أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وجوه مستدلت بها علی حرمت حفظ کتب زلال مسئله اعانت بر اسم بود. خب جواب این هم واضح است که وقتی این کتاب را حفظ می کند، نه برای اضلال، اونجایی که قصد اضلال را داشته باشد و برای او حفظ کند، لعل اعانت بر اسم باشد، اعانت بر اسمه. اما در غیر اون صورت اعانت بر اسم نیست، چون اعانت از عناوین قصدیه است. وجه دیگر این بود که این آدمی که کتب زاله رو حفظ میکنه، این راضیه و راضی به عمل قوم کداخل فیهم. میگیم نه، حفظ ملازمه ندارد با اینکه با اون چه در اون راضی باشد. کتابو نگه داشته ولی در این حال راضی هم نیست به اون چیزی که در او هست. رضایت ملازمه ندارد با حفظ، بلکه ممکنه اونا مکروهش هم باشه، اما در این حال کتابش را نگه داشته. وجه دیگر این که گفتن باید جلو منکر را گرفت، دفع منکر مثل رفع منکر واجبه، بنابراین این کتب زاله را باید اتلاف کرد تا جلو منکر را بگیریم. اینم لایخفا ضعفش، اول کلام است که کتب زاله خود به خود منکر هست یا منکر نیست. خودش منکره یا یترتب علیه المنکر، خودش که منکر نی به ما هوه، پس دفع منکر هم اقتضا نمی کند که ما بگیم کتب زاله را باید حتما از بینش برد، منکر بودنش ثابت نیم. دفع ضرر محتمل، این کتابو که نگاه داشته احتمال میداد که یه روزی گرفتار مسائل این کتاب بشود و مستوجب عقوبت اخرویه، احتمال گرفتاری را که میداد، احتمال میده یه روز عمل کنه به اونی که درش هست، یه روز معتقد بشود. خب اون معتقد شدن موجب عذابه، پس احتمال این موجب عذاب را هم که میداد باید از باب حکم عقل دفعش کنه. این هم جوابش روشن است، برای اینکه مضافم به اینکه اگر این کتاب را خون و کتاب استدلالی بود، کتاب تحقیقی بود و بعد به یک مبنای معتقد شد، چه کسی گفته است که این مستوجب عذاب است و عقوبت؟ کتب زلالی که به عنوان کتب استدلالی و تعمیق مبانی خود اون صاحبان اون عقائده، این خوند اونها را و بعد هم معتقد شد به اونها، باورش آمد، قاطع شد، یقین پیدا کرد، چه دلیلی داریم برای اینکه عذابش میکنن؟ نه روش، من میخواستم از کنم بعد عرض میکنم، ولی الان ببینید، یک کتابی رو نوشته یه برادر مسلمان سنی، در اونجا اثبات کرده خلافت ابوبکر را، یه کسی هم تو خونش دارد، بعد برمید احتمال داره بردارد بخوند. خب حالا احتمال داره برداره بخونه و بعد خوند و معتقد شد به امامت ابوبکر، عذاب میشه بعد؟ یه قدری اگر توجه بفرمایید، عجله نکنید، من عرض میکنم دیگه. ببینید، ما یه جوری سبک فکرمون اومده که حالا من عرض کنم، شما فعلا تا اینجا به عنوان مضافن نگه دارید، من بعد جای بحث مفصل میگم، کتاب آوردم روایتشان بخونم، چون با روایت خیلی مطلب زودتر جا میفتد. توجه بفرمایید، نه ببینید، هر جا یه جور جواب میدیم. ببینید ما حالا بعد ببینید، من این جواب ها آقای بزرگوار، این جواب ها علا منع وجه الجمع نی، علا منع وجه الخلوه، ولی اون لیوزله جواب همه اینا هست، از برای اضلال نباشد، جواب علا سبیل منع خلوه، نه منع جمع. توجه کنید، فرضی نیست آقای بزرگوار، فرضی نیست. من مریضم، شما میگی فرض است. من عرض کنم حفظ کتب زلال گفتن چجوره؟ حرام است. یکی از ادله حفظ کتب زلال حرامه اینا گفتن احتمال داره بعد این آدم به این کتابا رو بخوند معتقد بشه بهش یا عمل کند. من عرض می کنم این دلیل اخص از مدعاست. اگر کتب زلال کتب اعتقادیست، کتب استدلالیست، کتب تحکیم مبانیه، مبانی خودش را عمیقا نشسته چی کرده است، عمیقا نشسته خونده. ببینید یک کسی وحدت و وحدت وجود را جزء امور زلال میبیند، درست شد؟ وحدت وجود، میگه وحدت وجود اصلا کفره. حالا یک کسی یک کتابی دارد که جو این کتاب ملا صدرا که از قوم بیرونش کردن مجبور شد بره که هک اون وقت زندگی کنه طفلک، فلذا خیلی من حیث الله یعلم به آخونده حمله میکنه. این مل رفت و یه رساله نوشته راجع به وحدت وجود، یه کسی تو خونش دارد، بعدم اومد خوند بشه معتقد شد، عذابش میکنه. بس ببینید همه ی حرفا این است. توجه ببینید چه دلیل اصلا گوش نمی کنید آقایون. بله حق دارید، من نمیگم، من باب سوال و جواب را باز گذاشتم، حق دارید. ببینید من خواست یه مبنایی در فقه به وجود بیاریم خیلی مؤثر در برنامه های چی؟ حالا من حالا عرض میکنم، ببینید من مبنام عرض کنم، شما اشکالتون رو داشت بگید یکی دوتاشا یه چند دشان بذارید اونجا که جای بحث، حالا بعد میام مفصل. ببینید من عرض میکنم و فیه مضافم به این که این دلیل اخص است از مدعا. چرا؟ چون اگر این کتب زاله کتبی است که برای تحکیم عقاید نوشته شده، برای تحکیم مبانیشون نوشتن فرق زاله به قول آقایون، بعد این هم بر می‌دارد می‌خواند و معتقد می‌شود. بعد از اعتقاد که عذاب ندارد، قبل از اعتقاد هم دلیلی نداریم که حرام بخونی. حالا میام بعد عرض می‌کنم دلیلی نداریم که حرام بخونیم. من بنده فکر می‌کنم ماها تو این مباحث برای اینکه بار خودمون را به دوش دیگران بیاندازیم، خودم میگم امثال خودم، آمدیم اینجور قضاوت ها رو کردیم. ولی چه دلیلی دارید بر اینکه این خون نخون؟ چرا نخونم؟ کدوم دلیل گفته نخون؟ میخواند و میشود یک سنی، میخواند و میشود یک قائل به وحدت وجود، میخواند و میشود قائل به معاد روحانی، میخواند و قائل میشود نعوذ بالله به عدم رجعت. گمراه، کلمه گمراه که شما میگید هر گمراهی که گناهی، اگر اینا قائل شد هر چیزی رو که شما ببینید گناه تکی اون وقتی که معتقد شده که نمیشه عذابش کرد. از قبل میشه بهش گفت نخون، اما به چه دلیلی میگی بهش گفته نخون؟ میگم باز منعرف میشه، میگم بشد به بهشت برین، سب کنین میرسم، اجازه بفرمایی. من نمیخوام که گور بردم هجله بکشم، ولی همینجا جوابتون نمیدادم، اما شما حالا فعلا جواب منو بدید. من عرض میکنم بعد که خون که قبول داری نمیشه عذابش کرد، چون تکلیفه به غیر مقدوره دیگه، یا اونم قبول نداری؟ قبول دارید امامم فرموده است، شهیدم فرموده است، درست شد؟ میگی نه از قبل بهش گفتن نرو از این راه، اگر رفتی این راه که تو میروی به مکه نی، سرت به سنگ میخوره. بله اگر از قبل بهش بگوین نرو و این برود مستحق عذاب هست. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافل. از اول بهت گفتم نرو دیگه، گفتم هندونه نخو تب و لرز میگیری، خو خوردی تب و لرزشان پاش وایسا. اما بند سوالم اینه ما دلیل علی تحریم مطالعش؟ چه دلیلی دارید که این کتابی که راجع به خلافت ابی بکر نوشته شده؟ آقایون من سنی نیستم، شیعم، شیعه دوازده امامی هستم، خیلی هم گریه میکنم، خیلی هم به ائمه معتقدم، برای خودم نه برای اونها. پشت هشتمم مشهد رفته شده مشهدی، اینا 10 ماه 14 ماه سفرش طول کشه. یادتون باشه پدرم مشهد انگور نمیخورده، کربلان بود سیب استشمام کرده. با توجه به همین حرفا من میخوام مسئله علمی رو بگم، مسئله فقهی. بفرما آقای مرتضی. الان حکم داره، الان حکم داره آقای بزرگوار، الان حفظ شراب براش حرامه که مسلمه، ای غیر اونه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرم، توجه کنید، الان حفظ شراب براش حرامه است، الان بهش گفتن نخور. این اگه نگه داره میشه الامتناع و بل اختیار. ببینید چرا الان بهش گفتن نخور، این الان مکلفه، تکلیف منجز. شما یه انچه دلیل اونجا بیار در باب، خوب مثالی زدید، ببینید در باب شراب این الان مکلفه که شرابو نخورد، درست الان مکلفه، وقتی گذاشت بعدم بخورد میگیم اون وقت موعظ چرا نخوردی، چرا از بین نبردی. اینجا آقای بزرگوار، الان آقای بزرگوار اینجا الان موظف می به اون، توجه کنید، بذاری رد بشه، بذاری من اصل مطلب. زلال، حال شو خیال میکنی زلال یعنی خار و مادر مردم رو چنین با درختای مرسه صدر چنین و چنان کردن که آخوند کاشی میگفت خلاف شرع نی. ببینید بحث اینه، من که ببینید یک گوش بده، گوش بده، آخه زلال نگو، زلال من میگم بعضه، من میگم دلیل اخص از مدعاست. یک کتابیست وحدت وجود را ثابت کرد. بفرم باریک الله، اینم یه حرفیه، خوب یاریتون میکنه. بگو آقای عزیز، آخو صبر کنی، آخو صبر کنی، آخو صبر. بنده در باب ارتدادم عقیدم اینه، ارتداد اگر با عمل جناب عالی جوان مرتد شد و هیچ تبلیغی علیه اسلام نمیکنه، شما اینقدر بد کردی خدا ناخواسته که آقازادت اصلا گفت من اصل اسلام رو قبول ندارم، اون خوب بیچاره رو بالا چوبه دارش بزنیم چون شما بد کردی. خب ما در باب ارتداد گفتیم، ما در باب چج نمی کشه، میگه فرض داره، میگم نمی کشد، میگم باب ارتداد جرم عملی است، شامل رفع القلم عقیده شه. میگم عقیده رو میشه عذاب کرد، میشه عذابش کنیم، تعجبه. هزار بار من گفتم تکلیف به امر غیر عذاب بر غیر مقدور محاله. مرتد اگر جرم عملی نداشته باشد کدوم چند تا روایت داریم که اینو بکشیمش؟ شما برید باب الارتداد رو مطالعه کنید، کجا داریم که بکشیمش؟ جرمی مرتکب نشده، همون جوری که خدا نمیتونه عذاب کنه چون عذاب بر غیر مقدوره، دنیا هم نمیشه مجازاتش کرد. خوش بدید، توجه بفرمایید. پس اولا این دلیل اخص از مدعاست که میگذارد و لعله اینجوری بشود و بعد گرفتار کتاب حرام بشود. بله، حالا همین جواب، حالا اینکه دومیش یادم رفت، بله اگر اینجور باشد، و ثانیا اگر احتمال داد، اما اگر یقین دارد که هیچ وقت این کتاب رو مطالعه نمی کند. شما میخواید بگید کتب الزلال حفظه محرم به ما و کتب الکی زلال. خب این دارم، اگر این آدمیست یقین داره هیچ وقت مطالعه نمی کند، چرا بگیم دفع ضرر محتمل واجبه؟ ضرر محتملی وجود ندارد که واجب باشد. اما روایت تحف العقول، دو جای تحف العقول رو شیخ به شمسک فرموده بود جواب از اون روایت تحف. اولا روایت تحف ضعف سند دارد، این جواب ساده رو بگم که هیچ کس اشکال نکنه، زودم همه مخا بکشد. اولا روایت تحف ضعف سند دارد، ثانیاً تقلب معلوم نیست شامل بشود حفظ را و نگاهداری را. تقلب عبارت است از یک حرکت زیر و رو کردن، بیع، شراء، نسخه برداری، خوندن، اینا تقلبه. قلبه یعنی قلب، یعنی زیر و رو شدن. بعید است تقلبی که در این دو تا روایت، در این روایت آمده و جمیع التقلب، بعید است خود حفظ به ما هو حفظ را عن الاندراس بگیرد، گذاشتمش تو ویترین نگهش داشتم، این که تقلب نی. تقلب یک حرکتی میخواد، مثل بی که در روایت همین موارد آمده، بیعش، شرائش، اجارهش، مطالعهش، نسخه نویسیش، بدی به کامپیوتر، بدی به اینترنت، اینا تقلبه. اما همونجا گذاشتم تو ویترین، اونجا مونده، از باباش بهش ارث رسیده، پشت ویترین هست. این روایت توحف هم نمیگیرد. اما مگه شما هی مریضیم ما که حرام زیاد کنیم؟ وقتی نمیتونیم پاس، وقتی گوش بده. و اما وجوهی که صاحب، و اما اونی که مستند بهش استدلال فرموده بود، اون روایت دوی باب 16 از ابواب امر و نهی، من اشتباه ندرست بود، دوی باب 16 از ابواب امر و نهی، انا ابی عبیده حزا، باب 16 ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، قبلا عرض کردیم، انا ابی جعفر علیه السلام قال من علم باب هدا فله مصر و اجر من عمل به ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا، هیچ ثواب اونا هم کم نمیشود. مثل روزه داری که شما روزه دار رو افطاری بدی، از ثواب روزه او کم نمیشود، شما هم ثواب میبرید. و من علم باب زلال کان علیه مثل اوزار من عمل به ولا ينقص اولئك من اوزارهم شيئا. این میخواد بگد یاد دادن باب زلال سبب میشه گناهانش کردن شما هم چی بموند. اما حالا بعد که یاد داده شد، اون آدم رو بکشیمش، عمل جراحی کنیم. این میگه و من علم باب زمان، علم باب زلال وزلشو داره، تعلیم و زلال حرامون. اما بعد که تعلیم کرد، اون آدم راه رو فهمید، راه سینمای فاسد رو فهمید، راه معصیت رو فهمید، حالا ما بکشیمش، ما بگیریم عمل جراحی کنیم ازش. اینا چیه؟ این روایت مربوط به حرمت تعلیم است، نه بعد تعلم وظیفه چیه. این مال این حدیث. اما دو وجه دیگه اینجا که رسید باید حرف نزنید، چون اینا دیگه از چیزهایی که همینجور فرمودن بزرگان. اما دو وجه صاحب جواهر تقلبش حرامه. حالا اون امساک رو بله بگیره، بیع حرامون و شراب، امساکش مال تقلب هاست، توجه کنید. حالا اون یه امساک رو داشت، اوناش که تقلب داشت. و اما این روایت، دو تا وجهی که صاحب جواهر فرمودن، یکی این که جهاد با اهل زلال لتدمیرهم واجب، پس تدمیر اون چی که سبب قوت اونها می شود اونم چیه؟ واجب. تدمیر اهل زلال، اضعاف اهل زلال بالجهاد واجب. عبارت جواهر من یادم رفته بیارم. تدمیر اهل زلال، اضعاف اهل زلال بالجهاد واجب. خب پس بنابراین کتاباشونم که سبب قوتشون میشود، اون هم اضمحلالش چی؟ واجبه. این هم جوابش واضح است. مراد شما از جهاد اهل زلال چه جهادیه؟ جهاد ابتدایی مع الکفار است، این که مربوط به زمان ولی اصلات الله و سلام علیه، زمان حضور، من چه میدونم اون چی کار میکند، اصلش مال اونه، اولویتم باشه مال اون زمانه، به ما چه ارتباطی داره. اگر مراد از وجوب جهاد اهل زلال و اضعاف اونها یعنی جهاد ابتدایی، جواب اینه اصل مال زمان حضور است، اولویت و فرع مال زمان حضوره. و اگر مرادشون اینه نه، هر چیز، هر که هر حرفی بزنه باید جهاد باش بکنیم، میگیم یعنی چه؟ هر اهل زلالی را، اهل زلال ظاهر، اهل زلال که جهاد ندارد، زلال جهاد دارد، جهاد و اهل زلال یعنی همون جهاد ابتدایی. بله شما میفرماید نه، هر حرف ناحقی را ما واجبه در مقابلش بیستیم، مراد جهاد بالقول، جهاد بالکلام، و ضعیف کنیم اون حرف را، هر حرفی را واجب است ما در مقابلش بیستیم و تضعیفش کنیم. خب وقتی واجب هر حرف باطلی را ما بیستیم و تضعیفش کنیم، بنابراین واجب است که کتاباشم از بین ببریم. میگیم اینجور وجوبی که هر حرف باطلی را ما موظف باشیم بریم دنبالش از بینش ببریم، همچه دلیل نداریم. ولی هیچ کس نباید تو خونش بشینه که، همه صبح تاشون باید را بیافتیم، کتابا سنی ها را ورق بزنیم، ردیه بنویسیم، مسیحی ها را ورق، اصلا دیگه حوزه را باید تعطیل کنیم، کتابا مسیحی ها را ورق بزنیم، ردیه بنویسیم، مارکسیست را ورق بزنیم، ردیه بنویسیم. این چه فرمایشی که صاحب جواهر میفرماد؟ ولی ظاهرا نظرش به اون جهاد به ابتداییه، ولی این جهاد به این معنا عدم وجوبش اوزح من الشمس و ابین من الامس، و الا لازمه که همه کارا را همه تعطیل کنن برن دنبال رد نویسی. دیگه حالا کاری نداشتیم، این یه کارم اضافه شد که بریم ردیه بنویسیم، نتیجتا بی سوادم بشیم، نتیجتا دشمن هم بر حوزه های علمیه مسلط بشود. بعد خوبه، واجب است، یه مقدارش واجبه، یه مقدار واجبه، خوبم هست، اما به طور کلی اینا ما دلیل نداریم. این هم مال این جد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، از اول بحث در حفظ کتب زلال و اتلافش تا اینجا، از این وجوه 15 گانه چیزی که به دست آمد اینه: حفظ کتب زلال برای ازلال، حفظ کتب زلال برای ازلال، یعنی برای ازلال و سبک کردن حق. حفظ کتب زلال برای ازلال و سبک کردن حق، این حرامه. کتب زلال هم یعنی لهو الحدیث و مثل لهو الحدیث. حفظ کتب زلالی که لهو الحدیث و مثل لهو الحدیث است برای ازلال عن سبیل الله، او حرام است. بنابراین اگر حفظ لهو الحدیث برای ازلال نیست، همینجوری گرفته این کتاب لهو الحدیث و داستان را به قول آسمان کاظم انوار سهیلی و ادب گرفته، برای ادبیاتش گرفته، خوشش میاد اصلا از کتاب، لهو الحدیث را برای ازلال نگه نمیدارد. نه حفظش حرام است، نه اتلافش واجب. کتبی که میگیرد برای کتبی که لهو الحدیث نیستند، کتب استدلالی و کتب عمقی هستند، اون کتب استدلالی را گرفته و نگه داشته، دیگران میان میخونن و در خلاف حق قرار میگیرن، یا اصلا نعوذ بالله اون کتب را گرفته میخواد منتشر کند برای اینکه دیگران اهل حق از حق کنار بروند. آیا حرام است بر ما حفظ اون کتب استدلالی؟ و آیا واجب است جلو اونها رو بگیریم تا دیگران گرفتار نشوند؟ یک کسی برای یک مطلب باطلی مثل وحدت الوجود، که به نظر مثلا خیلی ها ممکنه باطل باشد، برای وحدت وجود و برای مثل وحدت وجود، یا برای مذهب بعض مذاهب امامیه که زیدیه و اسماعیلیه که اینا مذاهب باطلن دیگه، یا مذهب عامه، یا مذاهب و ملل غیر اسلامی، کتابهایی هست، اینا کتابهای استدلالی علمی عمق داره. این کتاب ها رو یک کسی تو خونشون دارد، میداند هم افرادی ممکنه بیان مطالعه کنن و بعد اونها گرفتار همین مذاهب بشون. به چه دلیل میگید؟ توجه بفرمایید، به چه دلیل میگید حرام است؟ کتب گوش بدید، همینجوری نگید، حرف بزنید، دلیل بگید، اعتبار نگید. من عرض میکنم کتاب داستان نی، کتاب استدلال است. یک کتابی نوشته مستدلن برای وحدت واجب الوجود، یک کتاب نوشته و حرکت جوهری ملا صدرا را در این کتاب با اتقن وجه تثبیت کرده. برای شما ولی ارزش ندارد، برای شما ارزش ندارد، برای شما اعتقادی میگم، توجه بفرمایید، توجه کنید، برای شما ارزش ندارد. ما ارزش و حکمشو میگیم. یه موش افتاده، گوش بده، یه موش افتاده بود توی دلو آبی را برای امام باقر از شاه کشید، صلوات الله و سلام علیه. حضرت فرمود این آبا را بریز. گفت امن اجل یه موش ما یه دلو آبو بریزیم، چون آبم خیلی کم بود. حضرت فرمود نه، من اجل دین. ما میخوایم بحث دینیشو مطرح کنیم. این میداند اینا میان مطالعه میکنن و بعد عقیدشون عوض میشود، یا نه اصلا یک غیر شیعه آمده یه سری کتابها را آورده، میخواد این کتابها را تبع کنه، کتابهای عقلی استدلالی با بودجه خودش میخواد اینا را تبع کند. ما هم توان داریم جلو تبعش را بگیریم؟ آیا واجب است ما جلو تبعش رو بگیریم؟ کل کتب استدلالیه را بگیم تبعش حرام، باید جلوش گرفته بشود. مطالعش حرام، باید جلوش گرفته بشود. نسخه برداریش حرام، باید جلوش رو بگیریم. به اینترنت دادنش حرام، باید جلوش رو بگیریم. یک سلسله کتب استدلالی است که بحث عقاید است، یا بحث فروع دینه، یا بحث احکام که برای تشیید مبانی خودشون نوشتن. بگیم همه اینها همه چیزش حرام است. بنده عرض میکنم از مجموع این ادله ای که ما داشتیم چنین چیزی استفاده نشد. شما بفرمایید حرامه، من ابایی از شما ندارم، اما اونی که آیه شریفه گفت لهو الحدیث رو گفت، داستان سرایی را بخواد سبب قرار بده، با هو و جنجال بخواد حق را از بین ببرد، با داستان خانی و سرگرمی و استعمار فکری بخواد حق را از بین ببرد، بله اون حرام است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، توجه بفرمایید، لیزل عن سبیل الله فلهو عذاب مهین، این حرام است. اما غیر از او که بحث‌های استدلالیه، ازلال به ظلم امنی، بله اگر یه کتابی بخونه دیوار مردم بالا برد اون حرام قطعا، برای اینکه ظلم رو داره زنده می کند و ظلم نظر همه ناجور است، اذیت و آزار رو درست کند، اما دلیلی نداریم بر حرمت او به همه وجوهش. من الناس من یشری و یشهد علی ذلک بل یدل علی ذلک، اگر بناس جلوگیری از همه این امور واجب باشد، تا مبادا یک کسی یه چیزی بفهمد و برگردد، باید همه را همینجوری نگهشون داریم، این آدم مسلم را در اسلامش نگهش داریم، صبح تا شب مواظبش باشیم که مبادا یه مطلبی بیاد که این از اسلامش چی برگردد. این اسلامی رو که دارد، این عقیده‌ای رو که دارد و بشیم یقین داره، ما این عقیده رو مواظب باشیم که خودش مواظب باشه، دیگران مواظب باشه. اگر بنابر حرمت است، بنابر این است که این انسان در همین مسیر حقی را که پیموده چی بماند بدون توجه به سایر مسائل، پس چرا خود خداوند میگد همونجور که آقای خویی در یه جا دیگه فرمود، خود خداوند میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، پس چرا خود خداوند میگد ما هوا و هوس را آفریدیم؟ چرا اصلا هوا و هوس آفرید؟ چرا شیطان آفرید؟ اگر بنا بود مردم به حسب فطرت به دنیا میامدن، کل مولودن یولد و علل فطره، به دنیا می اومدن، خداوند نمیذاش یهودی بیاد، نمیذاش مسیحی بیاد، نمیذاش شیطان بیاد، نمیذاش هوای نفس بیاد، همه مردم در اصول اعتقادات به فطرت توحید باقی میموندن، و یه فطرت خشک بدون توجه به همه جا باقی میموندن. چرا خود خداوند این کار رو نکرد؟ چرا خود خداوند جلوش رو نگرفت؟ ازش نمی اومد؟ بنا نیست آقای بزرگوار، بنان این توجه بفرمایید. اینم شاهد دوم. شاهد سوم، گوش بده، شاهد مختاری راه را چرا باز گذاشت؟ راه عقاید چرا باز گذاشت؟ چه میگی آقای بزرگوار؟ ببینید، بله توجه بفرمایید، از روای شاهد دوم اولا عرض کردم دلیل نداریم، ثانیا کار خدا رو شاهد آوردم، شاهد سوم روایاتی که در باب حقوق و اولاد آمده، من بعضی از اون روایات رو میخونم تا بفهمیم که وظیفه ما هست که خودمون رو جوری بسازیم و جوری تعلیم کنیم که شبهات دیگران اثر چی؟ نگذارد. انما انت منذر. ما باید خودمون رو اونجوری بسازیم که شبهات هر چیم بخونه نتونه اثر بگذارد. امام امت سلام الله علیه و علی من تبعه من الشهدا، او آمد جوری ساخت اسلام را، همه این کتابای مارکسیستی بود، همه کتابای فرق باطله بود، اما در عین حال اصلا کسی احتمال حقانیت اونها را نمیداد، فلذا دنبال مطالعهش هم چی نمی رفت. اگر هم می رفت باور نمی کرد، چون جوری که اسلام را امام معرفی کرده بود او سبب شده بود که دیگه نره سراغ اونها، یا اگر میره و بداند اونها باطله. ببینید من روایت رو میخونم، شاهد سوم. ببینید انا ابی عبدالله علیه السلام، توجه بفرمایید. یک باب 84 از ابواب احکام اولاد، جلد 15 وسائل، عن جمیل ابن دراج و غیره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجعه. شما پر کنید، شما کمبودهای اونها را جبران کنید. بادروا احداثكم بالحديث. روایت دوم بشیر دهان، دوی همین باب 84، قال ابو عبدالله علیه السلام لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. کسی که ریشه یاب نشه، خیلی خوب محکم مسائل رو نفهمد عمیقانه، این خیری درش نیست. برای اینکه با یک کشمه شیرین شده، با یک قوره چه میشود؟ ترش. این ارزشی ندارد، با یک کشمش و یک قوره مهم نی. باید کسی باشد که شیرین وقتی شد هزار تا قوره هم ترششی نکند. لا خیره فی من لا یتفقه من اصحابنا. یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهه احتاج الیهم. اونها وقتی که بی نیاز نشد بفقه، ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهم احتاج الیهم، به سوی اون عامه احتیاج پیدا میکنه وقتی خودش عمق و ریشه یاب نشده. فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم. اونا میبرندش در همون مسیر خودشون و حال اینکه این نمیداند. ببینید لا خیر فی من لا یتفقه، نمیگه عذاب داره بره اونجاها، میگه باید پرش کنید که نرد، اما اگر خواست برد رفته است دیگه، کارش نمیشه کرد. این نمیگه جلوشو بگیرید نگذارید برد، میگه شما زمینه دفع را فراهم کنید. این از روایات بلنده، به خیلی گشتم در این روایت پیدا کردم چون به ذهنم بود. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقه احتاج الیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم. باز روایت دیگر، این هارون ابن خارجه. کجاست روایاتش؟ خیلی کجاست؟ آخه من که نمیتونم. خیلی کجاست؟ آقای بزرگوار سنی به روز هشت، شفیعش عمر بود، کوره دیگه. شما اون شاهدته، من میگم خیلی کجاست؟ توجه کن، خیلی حفظی که من نمیتونم. شما روایات رو بیارید فردا میخونیم یکی یکی، رو کلمه به کلمش دقت میکنیم. من که همینجوری شما میگی خیلیه، من نمیگم یکیش نیست، هیچ، یکی به یکی. بس به دیگر کمک نخواه، هم خودت بسته. توجه بفرمایید، هارون ابن خارجه، جاش حالا بعد بیا بهت بگم برو مطالعه کن. هارون ابن خارجه ان لکل ملک حما، رحم الله محارمه، اون مال گناه هستا. تو باب اصالت البراءه و احتیاطم اخباریا به اون روایات استدلال کردن، ان لكل ملك حما و حما الله محارمه فمن يرتع غنمه حول الحما يوشك ان يدخل فيها. جاش اونجاست، برو پیدا کن توی ابواب براءت و احتیاط. توجه کنی، بله، روایت هارون بن خارجه، قال قلت له انا ناتي هؤلاء المخالفين، ما سراغ این مخالفین میریم، لنستمع منهم الحديث، یه حدیث از اینا بشنویم، فیکون حجتا لنا علیهم، حدیثاشونو بشنویم بعد حجتی برای ما باشد بر ضرر اونها. حضرت فرمود که لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله و لعن مللهم المشركه. ببینید لحن نهی است نه لحن عذاب. نمیگه اگر رفتید عذاب میشیدا، میگه نرو تو. لا نأتهم لا تأتهم، اولا لحن نهی است نه لحن عذاب. یادتون باشه صاحب کفایه میفرماد اگر یه چیز رو بخوان واجب کنن، انسب به بیان وجوب اینه که چی بیان کنن؟ عذابش رو بیان کنن، نه فقط امر. انسب به بیان و حرمت اینه عذابش رو بیان کنن. این اولا توجه بفرمایید. ثانیا این روایت قضیه شخصیه است. به هارون ابن خارجه میگه تو سراغ اونا نرو، ما نمیدونیم اونا چه جوری بودن، اصلا شاید رفتن اونجا تشیید مبانی کفر بوده، شاید مشکلاتی داشته، شاید آبروی این میرفته است. این یه قضیه شخصیه است. نه من نمیگم نه، ببینید این یک آیه شریفه نیست که نه دلیل حرمته، این یک فهم عقلایی است. در مقابل این فهم عقلایی نه، یه جا نه داریم عذابم داریم، خب ما نه حرمت است. اما اگر فقط به یه نه اکتفا شده، اونم یه دونه نه نه چند تا نه، این انسبه به اینه که حرمت رو نمیخواد بگه. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. روایت دیگه که باز تو این باب هست در حدیث اربعمائه، قال علموا صبيانكم ما علمنا ما ينفعهم الله به، یه چیزایی بهشون یاد بدید از علوم ما که نفع داشته باشه. لا تغلب عليهم المرجع برأيها، شما اعدوا لهم ما استطعتم من قوه بشید، شما جوری عمل کنید این بچه رو چیزایی یادش بده که نتونه سراغ مرجع برد. نه اینکه مرجع رفتن حرامه، اونو نمیگه، میگه شما علمو سبیانکم من علم ناما ینفعهم ولا تغلب عليهم المرجع برأيها. بنابراین لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، حفظش نسخش حرام، اتلافش واجب، جلو طبعش هم باید گرفته بشه. اما اونی که لهو الحدیث نیست، مسائل استدلالی است، مسائل عمقیه، برای این هم ننوشتن که اسلام رو مسخره کنن، نه، برای تمسخر و توهین هم نی، برای تشیید مبانی خودشون نوشتن، بحث‌های عقلی نوشتن. اونها را آیا حرام هست یا حرام نیست، بر شماست که دلیل حرمتش رو پیدا کنید یا قائل بشید به حرمت و بگید همه چیز حرام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.